أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در دلیل اشتراط تمکن از تصرف در اصل وجوب زکات بود. به آیات اشاره کردیم، درباره آیات بحث کردیم. خلاصه بحثمون در آیات کریمی قرآن این بود که بر اساس آیات کریمی قرآن مقتضی وجوب زکات در مالی که تمکن از تصرف در آن نیست وجود نداره. یعنی اساساً دلیل وجوب زکات، ادله وجوب زکات در آیات کریمی قرآنی شامل مالی که تمکن از تصرف در آن نباشد نیست و منصرف از چنین مال است، به تعبیر و تبیینی که ما در محل خود کردیم. منتقل شدیم به روایات. گفتیم روایات هم چهار طایفه روایت داریم. لحاظ لسان رواییشون چهار نوع روایت. روایات طایفه اولا روایاتی بودند که درباره عدم تمکن از تصرف در مال به سبب غیبت المال بود، یعنی خود مال غایب بود، مالک مال سر جای خودشه، تو وطنشه، دو جای کارش، منتها مالش گم شده، مالش نیست. روایاتی رو خوندیم که در این روایات مالی که از دسترس مالکش دور شده، مادامی که مالک به اون مال دسترس نداره، گفتیم متعلق زکات نیست. بعد از اینکه مالک دسترسی به اون مال پیدا کرد، تازه تعلق زکات به اون حاصل میشه. بعد باید از این تاریخ حولش رو شروع کنه. اگر حول گذشت، اون وقت اینجا باید زکاتش رو بده. اما طایفه دوم، طایفه اول رو از طایفه اول یه روایت دیگه موند که این هم متعرض بشیم بد نیست. صحیحه عبدالله ابن سنان است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت فی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک. شاهد همینه، میگد بر چنین مالی زکات نیست. مالی که غائب است انکه، یعنی مال از مالکش غائب است، زکات برش واجب نیست. حتی یقع فی یدیک، تا به دست تو برسد. اگه به دستت رسید اون مال، اون وقت باید حول رو آغاز کنی و از اون روز به بعد، از اون لحظه به بعد وجوب زکات بهش تعلق میاد با شرایطش. خب اما طایفه دوم از روایات، طایفه دوم قبلا هم اشاره کردیم، اون طایفه از روایاتی است که درباره مالی وارد شده است که خود مالک غائب است، نه اینکه مالک باشد مالش غائب باشه، مالش مفقود باشه، مالش در دسترس او نباشه. نه، خود مالک غائبه، مالش هست ولی مالک نیست. خب این دسته از روایات هم دلالت دارن در این که مادامی که خود مالک غائب است، زکات به مالش تعلق نمیگیره. تا وقتی که برگردد و بر مالش تسلط پیدا کند، اون وقت زکات بهش تعلق میگیره، باید حول رو شروع کنه. تعدادی از روایات ما در این رابطه داریم که به تدریج میخوانیم. یک موثقه اسحاق ابن عمار است، سند صحیح است. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، امام کاظم صلوات الله علیه، عن رجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده یا ولده. میگم بین ولد و ولد این است که ولد اگر گفته شود به فرزندان فقط دلالت دارد، اگر گفته شود ولد شامل خانوادش هم میشه شامل همه خلاصه اهلش میشه. چنین حالا هر دوش درسته اینجا بگیم. فیقیب و بعض و ولده، چون اول گفت یکون له الولد، خود این قرینه است که ولدهی باید گفت. فیقیب و بعض و ولده فلا یدرا این هو. حالا در این وسائل هایی که در دست داریم و تصحیح هایی که شده، اینجا فلا یدری دارد که ضمیرش به رجل میخورد. به نظر میاد عقبا این است که فلا یدراست، یعنی نه تنها حالا اون رجلی که یکون له الولد، نه اون رجل، لا یدرا، کار به اون رجلی که له الولد، دیگران نمیدونن معلوم مرد کجاست. فلا یدرا عن رجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدرا این هو و ما تر رجل. یکی از قرائنی که تأیید میکند حرف ما رو که لا یدرا باید بشد ماتر رجله، یعنی چون این از بعد از ماتر رجل داره حرف میزنه دیگه، اینجا نمیگه لا یدری، باید گفته لا یدرا. فلا یدرا اینه و ماتر رجل کیف یصنع به میراث الغائب عن ابی یا الغائب من ابی، چیکار کنند میراث این کسی رو که غائب است. قال یعزل حتی یجی، سهمش رو کنار میگذارن تو برگرد. قلت فعلا مالهی زکاتون، حالا این مالش که کنار گذاشته میشه حالا زکات برش واجب میشه. قال الله حتی یجی، این موضع شاهده ماست که از زکات بهش تعلق نمیگیرد تا خودش برگرد. قلت فاذا هو جاء ايزكيه، رجع برگشت و مالش رسید. وقال الله حتى يحول علي الحول في يده، وقتی هم برگشت این نیست که در اون زمانی که غائب بوده چون حول برش گذشته اون حول رو ما حساب کنیم بعد بیام بگیم که پس این مالش حول برش گذشته نصاب هم داره، همون آن که میرسد از سفر باید زکاتش رو بده. نه، میگه همون آن زکاتش واجب نیست، تازه زکات برش واجب میشه. وقتی تازه زکات برش واجب شد باید صبر کنیم حول برش بگذره اون وقت زکاتش رو بده. این روایت در وسائل شیعه است، باب من تجب علیه الزکا، باب پنج، حدیث دو. ماتر رجل شایه نیست، ماتر پدر، پدره منظوره، رجل پدره. سوال اینه که ان الرجل یکون له الولد، یه پدریست پسر داره، این ولد غائب میشه، بعد این ولد بر میگرده بعد از موت پدر بر میگرده. سوال میکنند که حالا که برگشته آیا زکات بر مالش واجبه؟ ازاد میکنند که از اون روزی که از اون لحظه که رسید تازه زکات بهش تعلق. لذا ما گفتیم به قرینه که فماته اینه و ماته رجل، شاید انسب این باشد که بینید فلا یدرا اینه هو، نه فلا یدری که در نسخه چاپ شده لا یدریه، ظاهرا لا یدرا انسب باشد. و همچنین کیف یصنع میراث الغائب، اون یصنع قطعا مبنی المجهوله، این هم خودش تناسب یصنع هم اقتضا میکنند که لا یدرا باشه. حالا این رو بحثش رو میکنیم، حالا این بحث اون غیبتی مراد است که تمکن از تصرف رو از او سلب کند، نه غیبتی که اونجا رفته به قول شما رفته عتبات میتونه قشنگ تلفن کنه به یکی که مالا زکاتشو بدید خمسشو بدید. نه، این و این غیبتی که اینجا گفته میشه این از اون جاهایی است که فهم عرفی کمک میکنه ما رو، یا بگید مناسبات حکم و موضوع، اینجاست که مناسبات حکم و موضوع اثر میکنه. و این حرف درست است که ما در فقهمون همچین در استظهارات اصولیمون عرضمون این است که مناسبات حکم وضو ظهور میدهند به کلام، یا چه قرینه لفظیه خاصی در کار نیست، اما مناسبات حکم وضو اقتضا میکنه تقیید رو گاهی، حتی گاهی توسعه رو. روایت دیگر، روایت سوم از همین باب است، بازم از نظر سندی صحیح است. عن عدی بن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل بن مراد مرحوم کلینی روایت میکند، عن یونس عن اسحاق بن عمار عن ابی ابراهیم. احتمال اتحاد روایتین هم میرود، یعنی اتحاد حادثه روایتین، چون بازم راوی مباشر اسحاق بن عمار، مروی عنه هم حضرت امام کاظم است. قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب. اینجا دیگه رجل کیه؟ اینجا دیگه رجل خود اون وارثه. رجل در اون روایت قبلی پدر بود، یعنی میت بود. عن رجل ورث مالا والرجل غائب، یه کسی ارثی به او میرسد و خودش غائب است. هل علیه زکات؟ خب این ورث مالا معنیش این است که الموتو المورث مات فورث مالا. هل علیه زکات؟ قال لا حتی یقدم. قلت ایو زکیه هین یقدم؟ قال لا حتی یحول علیه الحول و هو عنده. این مصداق خوبی است برای اختلاف لفظ به وحدت معنا. این شما اگه بخواید مثال بزنید برای این که چگونه می شود یه روایت رو با دو لفظ بیان کرد ولی معنا واحد بشه. اینجا این دو روایت لفظ این دو روایت واحد نیست، اما معنا واحده، به دو لفظ معنا بود. لذا ظاهرا واقعه یک واقعه است، منتها با دو بیان شد. روایت دیگر باز هم در همین رابطه، روایت چهارم از همین باب است، باب پنج از ابواب من تجب علیه الزکات. بازم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن رفاعت ابن موسی. نه این شاهد بحث ما نیست، شاهد بحث قبلی بود. روایت هفتم این باب، هفتم روایت هفتم باب پنج. روایت هفتم شیخ است که روایت میکنند به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن اخوی. ما بحثی در اسناد شیخ به علی ابن الحسن ابن فضال داریم که اگر لازم بود میخواید بحثش رو میکنیم، ولی اجمالا ما این اسناد رو قبول داریم، یعنی چون در سند احمد ابن محمد ابن یعنی عطار هست ظاهرا و این در ساقات شک تشکیک شده، ما هم تصحیح کردیم احمد ابن محمد ابن یعنطار. به هر حال اسناد شیخ رو ما به علی ابن الحسن ابن فضل صحیح می دانیم. خود علی ابن الحسن هم که ثقه است، عن اخوی اونها هم ثقه هستند، عن ابیهما او هم ثقه است، عن الحسن ابن جهم که ثقه است، عن عبدالله ابن بکیر عن زراره ثقات، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال في رجل لا لا اینم طبقا همون مال غائب است، نه مالک غائبه. این از شواهد روایت قبل طائفه قبل است که ما اینو نیاوردیم جزء روایت طائفه قبل، اما میشه این رو هم جزء روایت طائفه قبل آورد. انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على اخذه. ببین میگه ماله عنه غائب، این از مصادیق روایات طائفه قبل است. فلا قال فلا زکات عليه حتى يخرج. منظور از يخرج یعنی اون مال، يخرج يخرج الیه، اینجا مراد از يخرج المال یعنی يخرج الیه یعنی یظهر. مراد از این که اخراج یعنی تا این که مالش ظاهر بشه به دستش برسه. فاذا خرج زکاه لعام واحد، گفتیم این عام واحد یعنی عام واحد منظور از که عام بعد از دسترسی به مالش هست، همون چیزی که در روایت دیگر آمده بود که باید حر رو از کی شروع کنه؟ از اون زمانی که مال دست او رسید. فانکانه، اینجا این اضافه در روایت هست که این رو بعد بحث میکنیم. فانکانه یدعوه متعمدا و هو یقدر على اخذه فعليه الزکا لكل ما مر به من السنه. حالا اگه در این طول این مدتی که مال دست او نبوده، بله مال دست کسی دیگری بوده، مال در جایی بوده که دسترسیش نبوده، اما خب به سادگی میتونسته بره و در مال تصرف کنه، 2 سال 3 سال 4 سال هم گذشته، اینجا میفهمد که نه، در چنین صورتی زکات تمام اون سنینی که بر او گذشته است بر او واجب خواهد شد. دیگه زکات عامل واحد نیست، بلکه زکات تمام سنین قبلی است. این هم از روایات طائفه دوم، اول و دوم. حالا این روایت اخیر رو گفتیم، بازم ملحق میشه به روایت طائفه اول که مربوط به مالی است غائب از صاحبش است. طائفه سوم طائفه از روایات است که سبب عدم تمکن از تصرف نه غیبت مال از مالک، نه غیبت مالک است از مال، بلکه وجود مانع است. یعنی مال هست و مالک هست و ولی غاصبی مانعی از دسترسی مالک به مال خودش مانع می کند. طائفه سوم، طائفه سوم این روایت دربارش آمده، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محمود. ما این رو گفتیم که این نقل صاحب سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب این قابل اعتماد است، با اینکه گفته چی؟ نقلا عن کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، و خب بین ابن ادریس تا علی محمد ابن علی ابن محبوب چند واسطه وجود داره، لیکن مدرک این رو گفتیم خصوصا. چرا میگیم این در حکم هر ثبت خدمت شما حدیث مسنده؟ چون ابن ادریس قائل به حجیت خبر واحد نیست، به خبر واحد عمل نمی کنه. چون به خبر واحد عمل نمی کند، وقتی میاد نقلا عن کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی این کتاب باید به تواتر برسد نه به خبر واحد. یا مثلا خط، مثلا فرض کنید قرینه حسی، خلاصه یا حسن باید این بهش رسیده باشه نه حدسن. از این که میگن نقلا عن کتاب محمد ابن علی ابن نعمو، ما میگیم این نقلا عن کتاب این نقل حسی است نه نقل حدسی، و نقل حسی مباشر هم هست، و لذاست به این دلیل ما میگیم نقل ابن ادریس در مستدرفات سرائر، در آخر سرائر، این گونه نقل ها چند تا نقل از این قبیل داره، ما این نقل رو معتبر میدانیم و این نقل رو حکم مرسل بهش نمیدیم، بلکه حکم مسند بهش میدیم. نقلن من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، عن علی ابن سندی ثقه است، عن صفقان، عن عیس ابن القاسم یا عیس ابن القاسم، ما عیس درست داره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه عليها زكاة؟ قال انما هو على الذي منعها. حالا اینجا چند نکته در این روایت وجود داره. نکته اول این است که خب شاهد بحث ما در این روایت این است که مال به وسیله مانع از تصرف مالکش خارج شده. شوهر این زن مال رو گرفته به این زن نمیده و اجازه نمیده که زن در مالش تصرف کنه. حضرت فرمود که از عبارت استفاده میشه از انما هو علی الذی منعها، یعنی لا تجب علیها زکات. این بخش از روایت خب شاهد بحث ماست، و گرچه این لا تجب علی زکات مقدر است، اما خب قرینه هست بر این، این محذوف محذوفه معلومی است که محذوف شده. بحثی که در روایت هست در جمله بعد، انما هو علی الذی منعها، خب یعنی ظاهر این عبارت این است که این باید اون کسی که منعها او باید زکات این مال رو بده، و این خلاف مسلمات فقهی است. یعنی چه انما هو علی الذی منعها، او باید زکات این مال رو بده. ما در سابق گفتیم یکی از شرایط وجوب زکات، قبلا گفتیم این که مالک باشد شخصی که مال دست اوست، مالک مال باشه. بر غیر مالک مال که زکات نیست، بر مالی که ملک او نیست. پس یعنی چه انما هو الذی منعها، در این مقدار بغیر بحث است. ظاهر این است، شاید قبلا هم اشاره کردیم به مناسبتی، که مراد از انما هو علی الذی منعها یعنی ذنب این کار، یعنی عقوبت این کار. این کسی که منع کرده از این زن رو از ادای زکاتش، گناهی بر زن نیست، ولی او گناه کرده است از اینکه منع کرده از زن رو که زکات مالش رو بده. انما هو علی الذی منعها، نه به معنی این است که یعنی وجوب زکات، بلکه اثر وجوب، یعنی اثر اونم اثر ترک عمل به وجوب زکات. ظهورش در این است که انما هو علی الذی منعها یعنی خلاصه وزر این کار بر کیست؟ وزر این کار بر اون کسی است که منع کرده است زن رو از دادن زکات. وزرش بر خود زن نیست، خود زنی که اگر این مال دستش بود زکات رو میداد. وزرش بر اون کسی است که منعها. پس این مراد انما هو الذی منعها، یعنی انما الوزر علی الذی منعها. این هم البته یک وجه دیگری هست که انما هو الذی که اخذ المال قرضا، لذا فرمود انما هو الذی منعها. یعنی یکی وجه حمل روایت این است که اصلا روایت مراد از اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه، اخذه قرضاً، قرض گرفته بود و لذا زن قادر بر مال نبود. که بگیم اصلا این روایت از روایت وارده در قرض، در مال مقترض است، در مال قرض گرفته شده، که میگه مالی که قرض گرفته شده باشه زکاتش بر صاحب مال نیست، بلکه بر کیست؟ زکاتش بر اون کسی است که این مال رو قرض گرفته. این هم وجه مناسبی است. ما این وجه رو هم معتقدیم این وجه واردی است. اون وجه اولی که گفتیم ممکن است کسی بگه در اون وجه چون تقدیر لازمه، معونه دارد، اون وجه چون معونه بیشتری دارد، این وجه دیگر اولای از اون وجه اول است که مراد اخذ مال امرأتی فلم تقدر علیه، اخذه قرضاً مثلا. ولی به هر حال شاهد بحث ما هست، البته نه به عنوان این طائفه سوم، اون وقت این روایت وارد میشه در چی؟ در طائفه چهارم، چون طائفه چهارم اون طائفه روایاتی است که در موارد عدم تمکن از تصرفی وارد شده، که به دلیل قرض و رهن و دین و امثال اینها تمکن از تصرف در مال نیست. یعنی اگر ما این وجه دوم رو در این روایت بپذیریم، روایت از مصادیق روایت طائفه سومی که ما گفتیم خارج میشه و وارد میشود در روایت طائفه چهارم. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال. و صلی الله علی محمد و علی محمد.